مدار جانم باش، رخ نمایان کن و این ماه شب تابانم باش، جانم باش.
کسی که ندای درونی خود را می شنود نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد. دوستان عزیز، هنوز یک کوچولو فرصت داریم که با یک آهنگ بسیار جدید و بسیار خوشگل در خدمتون باشیم. بله، من خودم خیلی خوشحالم. رخ بنما، کار زیباییست با صدای آقای روح الله چهر افروز. این کار رو برای اولین باره که از طریق این برنامه میشنوید، امید که خیلی بپسندید، با اشعاری از حضرت مولانا.
هر کس حور پرسدت رخ بنما که همچنین، هر کس ما گویدت بام برا که همچنین، هر که پری طلب کند چهره خود بدون ما، هر کس مشت دم زند زلف گشا که همچنین، رخ بنما که همچنین، بام برا که همچنین، چهره خود بدون ما زلف گشا که همچنین، چهره خود بدون ما زلف گشا که همچنین، هر که بگویدت ز محب چگونه وا شود، باز گشا گره گره صدت مرده چگونه زنده کرد، بوسه بده به پیش او جان مرا که همچنین، رخ بنما که همچنین، بام برا که همچنین، چهره خود بدون ما زلف گشا که همچنین، چهره خود بدون ما زلف گشا که همچنین.
تا می توانیم مهربان باشیم و عشق بورزیم. روزگارتون پر از مهربانی و عشق. خدا نگهدار.
فرمان لذت در دست توست. جشنواره 77 سکه تمام بهار آزادی برای 77 نفر. هر ماه 10 سکه تمام بهار آزادی. علاوه بر لذت بردن از طعم بی نظیر بستنی، از جوایز شگفت انگیز آن نیز بهره مند شوید. این تازه شروع لذته.
Yeah. حرف این و اون ندادم چون که همدمم خواسته، هر کسی که عشق و مزده کرده خوب صدا تو میشناسه، از نگاه گرم تو همیشه مهمونت یه میزبانه، لحظه های شیرین زندگیم با رادیو ایرانه، همدم همه هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غمها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تو تو هستی با بر جا، هر تفش دلم حتی رادیو ایرانه، همدم همه هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غمها رادیو ایرانه، حس قشنگی دادم تو هستی با بر جا، هر تفش دلم حتی رادیو ایرانه. امید و شادی با تو جوونه میشه، حرفای تازه داری دوستت دارم همیشه، حرف این و اون ندادم چون که همدمم خواسته، هر کسی که عشق و مزده کرده خوب صدا تو میشناسه، هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غمها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تو هستی با بر جا، هر تفش دلم حتی رادیو ایرانه.
با پریما فرمان لذت در دست توست، جشنواره 77 سکه تمام بهار آزادی برای 77 نفر، هر ماه 10 سکه تمام بهار آزادی، علاوه بر لذت بردن از طعم بی نظیر بستنی از جوایز شگفت انگیز آن نیز بهره مند شوید. این تازه شروع لذته.
ایران را بشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
قصه شب،
خورشید من هرگز طلوع نمی کند، نویسنده هاجر کوشکی، بازی هنرمندان نازنین مهیمنی، مهدی نمینی مقدم، مهرداد مهماندوست، مجید حمزه، شهریار حمزیان، کامیار محبی، حمید یزدانی، محمد پورحسن، فاطیما سرلک و فریبا متخصص، گوینده شیما جان قربان، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار مجید آینه. کارگردان محمد پورحسن. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت دوم.
در قسمت قبل شنیدین که محمد رضا کلاهی تکنسیان برق و کارهای فنی برق دفتر حزب رو بر عهده داره. محمد رضا با دوستش عادل که عضو کمیته انقلاب هستن در مراسم سخنرانی بنی صدر با مجاهدین درگیر میشن. علی محمد رضا رو کتک میزنه. علی به همراه شمسی پور عضو دیگه مجاهدین در باقی دور از شهر مشغول در آوردن اسلحه هایی هستن که مجاهدین در ابتدای انقلاب و تصرف پادگان ها مخفی کردن. علی معتقده محمد رضا کلاهی نفوذی انقلابی ها در بین تشکیلات مجاهدینه و اونو یک بار در بین مجاهدین دیده.
آخ نشستیم به حرف زدن نشد دیگه. سبزی ها رو باید زودتر میشستم تا خشک بشه.
محمد رضا من نمیمونم. این پسره رو برای چی واسه شام دعوتش کردی؟
ببین عادل بری ناراحت میشم.
آخه تو چه جوری میتونی با کسی که هفته پیش کتکت زده سر یه سفره بشینی؟
همین که قبول کرده بیاد خونه من خیلی خوبه.
تو نبودی که میگفتی مجاهدین با تصادف ساختگی منو زدن؟
علی بچه پاک و ساده ایه، میتونه یه عامل خوب برای ما باشه. خب بیا سبزی رو ببر سر سفره.
تو باید به من میگفتی که علی میخواد بیاد.
دکتر بهشتی میگه برای اصلاح جامعه نباید عجول بود، باید تغییرات از تک تک افراد آن جامعه آغاز شود و تغییر در هر فرد به معنای یک انقلاب درونی است.
میگم دکتر میدونه حرفشو از بر میکنی؟
چیز مهمی نیست که بدونه. بریم.
شما هیچ وقت تو خوابگاه نبودی؟ اینجا تنها زندگی میکنی؟
تنها که نیستم، دوتا فنچم هستن، کار میکنم، پول در میارم، خرج خونه رو میدم.
معلومه تعطیلی دانشگاه تا کی ادامه داره؟ کی دانشگاه باز میشه؟ پارسال همین موقع بود که بحث تعطیلی دانشگاه پیش اومد.
انقلاب فرهنگی بحث خیلی مهمیه.
شما میخواین درباره انقلاب فرهنگی هم بحث کنین؟
علی هنوز که گوشتون خدا رو نکوبیدی. عادل بشین، بشین سر صفحه. امروز خیلی اتفاقی علی رو تو کتاب فروشی دیدم.
اتفاقی نبود.
راست میگه، اتفاقی نبود. خودم رفتم سراغش. میدونستم پاتوق علی و رفقاش کجاست. با علی امروز کلی بحث داشتیم. به علی گفتم خب چرا نمیای خونه؟ چرا نشینیم رو در رو با هم دیگه حرف بزنیم؟ از عادلم دعوت کردم بیاد. ما باید بتونیم بحث دوستانه داشته باشیم.
بده من گوشتارو من بکوبم.
شما پیاز میخوری بندازم تو گوش کوبیده؟ من خیلی دوست دارم.
من دوست ندارم.
فرقی نمیکنه.
پس نمیندازم. پیازو جداگانه میخورم. سماق چی؟
نه.
فرقی نمیکنه.
من پیاز دوست دارم. علی میگه نظری نداره. عادل میگه نه. باور کنیم عقاید ما هم همینه. اختلاف خب وجود داره.
اختلاف ما مثل سماق و پیاز نیست. یه عده تو دانشگاه تهران تو روز روشن شعار مرگ بر بهشتی دادن و اومدن و اونجا و شلوغ کردن و همه رو دارن.
علی مسلمونه، نماز خونه، همراهیش با مجاهدین هم به خاطر ببین نمک نریز زیاد توش دیگه.
به خاطر چی؟ چرا خودش حرف نمیزنه؟
من احساس آرامش ندارم.
علی کتاب سگونه اسلام دکتر بهشتی رو خوندی؟
نه.
خیلی کتاب جالبیه. به نظر من اگه حتی بخوای با دکتر بهشتی مخالفت هم بکنی باید کتابشو بخونی. یه نکته خیلی مهم داره این کتاب. دکتر میگه میان کسایی که اسلام تابعیتی دارن و اونایی که سرسپرده اسلام هستن فرق زیادیه. ایشون میگه طبق آیات قرآن مهمترین تفاوت در ایمان و عمله.
اسلام تابعیتی؟
سب کن کتاب بیارم.
بشین غذا تو بخور.
بس مهمیه.
موقع غذا خوردن که نباید حرف بزنیم.
سب کن یه دقیقه. اینجاست. ببین نگاه، میگه چرا شما مسلمانی؟ چون پدر و مادرم مسلمانند. اگر مسلمان اقلیمی یا مسلمان شناسنامه‌ای مسلمان زاده شده باشد و صحیح تربیت بشود میشود مسلمان راستین، وگرنه مسلمانی میشود که چون پدر و مادرش مسلمان بوده اند مسلمان شده است. من به اینها مسلمان‌های عادتی میگویم، زیرا عادت کردند مسلمان باشند.
یعنی کسایی که چون والدین مسلمانی داشتن مسلمانند و خودشون تحقیقاتی درباره مسلمانی نکردند؟
اسلام را کسانی زنده نگه می‌دارند که اسلامشان اسلام راستین باشد. مسلم به اسلام راستین با ایمان و با عمل همراه است.
مهم اینه که چطور مسلمون راستین باشین.
آها، دکتر به این سوالم جواب داده. برنامه مستمر خودسازی.
اونا رو میبینی؟ قاطرا رو میبینی؟
باربرای محلی هن.
باربرا به ما نزدیک هن. هاشم سیپور تیراندازی میکنی؟
تیراندازی تو این دیار چیز عجیب غریبی نیست. اینجا که تهران نیست، کوهای غرب کشوری که پر از شکارچی. صدای آب چقدر بلنده.
درگیری بین پاسدارا و کمدها اینجاست. جنگ ایران و عراق اینجاست. قاطرا دارن به ما نزدیک میشن. میشه بگین چه خبره؟ هیچ وقت جواب منو نمیدین. این روزا دارم مثل خر براتون کار میکنم. بمب دستساز سبک رو انداختن از تاهای مدفون شده که آب و گل از کار انداختشون.
چرا این همه از سازمان طلب کاری؟ تشکیلات همیشه برنامه داره. قراره تا تابستون، یعنی کمتر از دو ماه، سازمان 30,000 نیروی مسلح داشته باشه. نیروهای قوی با تجهیزات کامل که هر لحظه اراده کنن میتونن یه شهر رو زیر و رو کنن.
برنامه‌ریزی نهایی چیه؟
5 مهر سال 60 کار نظام تموم شد.
از با اقدامات مسلحانه، نه با مشاورایی که سازمان میداد. عدالت، آزادی، دموکراسی.
مهمترین چیز اینه که اعتقاد راسخ به کار ما داشته باشیم. یکم بریم بالاتر، همون جایی که قاطرها هستن، از اونجا بتونیم جلسه کنیم.
عدالت، آزادی، دموکراسی.
تو با چی مشکل داری؟
من اضافه وزن دارم. تا اینجا کوهم به سختی اومدم بالا.
نامیدمون نکن رفیق.
من شام رفتم خونه محمد رضا.
خبر دارم.
محمد رضا
به ما گفت اون عضو کمیته است، عضو حزب جمهوری اسلامی. اون به ما گفت.
خب پس از کجا فهمیدی؟
یعنی هیچ راه دیگه ای نیست که بفهمیم تو خونه محمد رضا شام بودی؟
با چرا بازخواست نشده؟
منتظر بودم خودت حرف بزنی.
من رفتم خونه محمد رضا شام خوردم. شما متوجه شده. بعد من بازخواست نشدم. پس حتما یه ماجرایی هست که من بیخبرم.
رفت آمده همه زیر نظر سازمانه. به من خبر دادن که علی رفته خونه محمد رضا.
پس چرا با سازمان اطمینان کرد و من تو رو فرستاده غربی کشور؟
ناراحتی به همون اطمینان داره؟
ناراحت نیستم ولی عجیبه.
چی عجیبه؟ عده از بچه های سازمان رفتن دیدن بهشتی. البته خود بهشتی خواسته باهاشون حرف بزنه.
واقعا؟ بعد چی شده؟ چرا من با خبر نشده؟
تو فکر میکنی سازمان اینقدر کوچیکه که هر اتفاقی بیفته تو باید با خبر بشی؟
نه، میخوام بدونم بین جلسه مجاهدین و دکتر بهشتی چه حرفایی زده شده.
منم تا همینجا خبر دارم. شما درباره چی حرف زدی؟
دکتر بهشتی.
خب برای چی دعوتت کرده بود؟
من تا نفهمم محمد رضا کیه برای چی دعوتم کرده.
برای شستشوی مغزیت. خبر دارم برای دفاع از بهشتی چه میتینگایی را میندازه. وایسا گوش کن علی، مسعود رجایی برای براندازی رژیم یه جدول زمان بندی ارائه کرده. تشکیلات نظامی و کسایی که در اون کار میکنن خیلی اهمیت داره.
عجیبه این رو داری میگی.
قراره برای کار مهمی آماده بشی.
برم چی؟
اقدامات مسلحانه.
علی فکر کنم سازمان داره تلاش میکنه تا من نفوذی سازمان تو حزب بشه.
اینم هست البته. کسی که تحت تأثیر محمد رضا کلاهی داره به سمت حزب جمهوری اسلامی.
یعنی باید بهشون اطلاعات بدم. چرا همه چی اینجا پیچیده است؟ من رفتم خونه محمد رضا کلاهی تا بفهمم که اون به تشکیلات ما نفوذ کرده یا نه.
چی میگی؟
من فکر میکنم قبلا محمد رضا کلاهی رو تو تشکیلات سازمان دیدم.
محمد رضا کلاهی؟ کجا دیدیش؟
بعد از انقلاب تو دانشگاه جلسه برگزار شده. محمد رضا کلاهی جزء تشکیلات مجاهدین بود.
اون نفوذی نیست، با تشکیلات کار نداره. یه جریان مسخره بود که تموم شد.
من دیدمش. بابا من دیدمش. آخه چرا باور نمی کنی؟
میگم یه جریان عشقی مسخره بود بین من و محمد رضا کلاهی که تموم شد.
خب من چیکار باید بکنم؟
همون کاری که همیشه میگم، تسلیم حرف موافقت باش. ضرر نمی کنی. اگه محمد رضا کلاهی و اون رفیقش تو رو خواستن تحت تاثیر قرار بدن مشکلی نیست، بذار فکر کنن دارن شستشوی مغزیت میدن. بار اون قاطر اصله هست، تو اصله شناس خوبی هستی، باید ببینی همونایی هن که سازمان درخواست کرده یا نه.
اون قاطر اصله هم تهراق میاد.
بله اصله ها اصله هم تهراق میاد.
یعنی ما به خاطر وطنمون ایران با دشمنی که به وطنمون حمله کرده هم دستی؟
علی رفعتی خیلی حرف میزنی، بریم اسلحه ها و مهمات رو تحویل بگیریم.
ممنون خواهر شمسی پور، این همه برای بچه ها زحمت بکشی بدون هیچ چشم داشتیم.
من واقعا توقعی ندارم، هر جا میرم غذا میپزم، شیرنی میپزم، ولی حقمه یه سری چیزا رو بدونم. علی رفعتی میگه محمد رضا کلاهی رو توی تشکیلات دیده.
به یکی از بچه های این حرف رو زدی، نباید بگی، هر حرفی رو نباید بگی. رفعتی کجا کلاهی رو دیده؟ اصلا کلاهی کیه؟
من واقعا دیگه دارم میترسم.
ما کسی به نام محمد رضا کلاهی نداریم.
از زمان تحویل اسلحه ها تا الان من خیلی ترسیدم، اصلا این حرف علی رفعتی منو دیوونه کرده. چیزایی هست که من نمیدونم، مثلا این که چرا وقتی علی رفت خونه محمد رضا شما براتون مهم نبود. خودش میگه سازمان مایل من نفوذی توی حزب جمهوری باشن. خب من جوابی نداشتم بهش بدم.
بچه های سازمان دوچار تردیدایی میشن، گاهی هم مایلن که اطلاعات تازه به دست بیارن. بعضی از بچه ها درست و حسابی قواعد سازمان رو رعایت نمی کنن. ما باید خیلی خیلی رعایت کنیم، ولی نمیشه خیلی سخت گرفت.
منظورتون رو نمیفهمم.
ما به علی رفعتی نیاز داریم. غذا رو بده ببرم که خیلی گشنه.
علی رفعتی مخفیانه کتابایی میخونه که
چه کتابایی؟
کتابایی دکتر بهشتی. حتی داره تأثیر میگیره.
یعنی چی؟ یعنی چی میگه؟ چی کار میکنه؟
احساسم اینه که داره تأثیر میگیره.
خب دست درد نکنه به خاطر این غذا، تو هم اینجا نمون، پوشش تو عوض کن و از خونه بزن بیرون. مواظب باش، برو، زود برو.
من تحمل هر چیزی رو دارم غیر از این که با هم صادق نباشید. علی رفعتی
بهش علاقه مندی؟
نمیخوام بی خودت دست بدیمش. با اجازه.
رفت.
لعنتی، چرا گفتی بیاد اینجا؟
ناهماهنگی از تو بود.
قراره فقط چند نفر از سازمان بدونن که من عضو مجاهدینم. شمسی پور قرار نیست.
اول که قرار نیست بفهمه، دوم اگرم بفهمه کاملا قابل اعتماده.
از کجا میدونی؟
همینطور که به تو اعتماد شد.
منو با اون مقایسه میکنی؟
علی رفعتی تو رو یه بار تو تشکیلات دیده.
این که خیلی بده.
شمسی پور به علی رفعتی گفته دلیل اون باری که تو رو تو تشکیلات دیده عشق و عاشقی با شمسی پور بوده. در جریان باش.
هیچ کس نباید بفهمه من عضو سازمانم، حالا که این همه زحمت کشیدم.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید، ایران را بشنوید.
قند پارسی.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما هم میهنان صاحب دل، روزتان خوش و چراغ دلتان همیشه روشن باد. امیدواریم تندرست و شاد و پیروز باشید. با این آرزو دفتر برنامه امروز را میگشاییم و به صفحه نخست آن مینگریم و در این صفحه شعری میبینیم از شاعر معاصر زنده یاد پژمان بختیاری. بشنوید. دلم جز عشق معبودی ندارد، که هستی غیر از این سودی ندارد. به صحبت گر نباشد ملک هستی، نمودی دارد و بودی ندارد. ز صحرای عدم تا شهر هستی، جهان جز عشق مقصودی ندارد. چون حلاج آن جان باخته دار عشق را به کشتن می بردند، جز انالحق نمی گفت و خلق زبان او نمی دانستند و او را دشنام ها می دادند. پس چار دست و پای او انداختند و خون او ریختند. پس چون او را روی زرد گشت، دست در خون خیش کرد و رخسار به دان آغشت. حاضران جمله راز این کار پرسیدند و این گونه پاسخ شنیدند. گفت چون گلگونه مرد است خون، روی خود گلگونه تر کردم کنون. تا نباشم زرد در چشم کسی، سرخ رویی باشدم اینجا بسی. هر که را من زرد آیم در نظر، زن برد کینجا بترسیدم مگر. چون مرا از ترس یک سرموی نیست، جز چنین گلگونه اینجا روی نیست. شبی جنید بغدادی آن جرف بحر بی انتها و آن مقتدای دین خدا در بغداد مجلس می گفت. آنگونه که دلها به آتش گفتار خیش می سوخت و آسمان بر آستانش سر می نهاد و جان تشنه خود به آب گفتارش سیراب می کرد. ناگاه شیخ که از خیش به در شده بود، سر فرزند به میان جمع افکنده دید. مریدان پنداشتن که شیخ را به دیدن سر پسر حال ها رود و فریاد ها خیزد، ولی شیخ دم بر نیاورد و مریدان را به خاموشی خواند. آنگاه به آرامی لب بکشود و گفت آن دیگی که امشب بس